حلاله همه.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. بار دیگر آرزو میکنم طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه الهی باشه و عید سعید فطر رو هم خدمتتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. مردم موحد و مؤمن ایران اسلامی به شکرانه یک ماه روزداری و بندگی خداوند متعال نماز عید سعید فطر را در سراسر کشور با شکوه فراوان برگزار و از خداوند کریم بهترین ها را مسئلت کردند.
اینها مسافران رمضانند که سرخوش از ضیافتی ماندگار رهسپار قرار عاشقی هستند.
جا میری با این شروع شوق اول صبح؟
جایگاه بوشهر دیگه جایگاه.
چی کار کنیم؟
نماز عید فطر رو بخونیم.
اومدیم انشالله وحدت مسلمین رو نشون بدیم.
امیدوارم که این عید سرآغازی باشه برای تلاش بیشتر برای وحدت.
کانون این حضور پرشور و مؤمنانه مصلای امام خمینی تهران بود که نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد. رهبر انقلاب اسلامی در خطبه اول نماز عید سعید فطر ضمن تبریک این عید بزرگ به ملت ایران و امت اسلامی، عید فطر را روز پاداش گرفتن و ماه مبارک رمضان را میدان مسابقه میان مؤمنان برای اطاعت خداوند و نزدیکی به رضای الهی دانستند و گفتند به لطف خداوند متعال ملت ایران هر سال در این مسابقه معنوی و انجام کارهای نیک نسبت به سالهای قبل امتیازهای بیشتری کسب می کند. حضرت آیت الله خامنه ای گسترش جلسات تلاوت قرآن و افزایش شور و حضور مردم در محافل دعا، مناجات و موعظه و پر رونق‌تر شدن سنت حسنه افطاری ساده در مساجد و معابر عمومی را نمونه‌هایی از پیشرفت ملت ایران در مسابقه معنوی در ماه رمضان امسال برشمردند و افزودند اوج درخشندگی ماه مبارک رمضان در شب‌های قدر بود که قشرهای مختلف مردم به ویژه جوانان با اجتماع عظیم خود در سراسر کشور دست‌ها را به دعا بلند کردند و ضمن راز و نیاز با معبود لطافت و صفای روح خود را افزایش دادند. ایشان راهپیمایی روز قدس امسال را یکی دیگر از نقاط درخشنده در ماه مبارک رمضان دانستند و خاطر نشان کردند.
راهپیمایی روز قدس که حقیقتاً یک پدیده منحصر به فردی است در جمهوری اسلامی و امسال از همیشه برجسته‌تر بود. در زیر اون آفتاب داغ، در روزهای بلند با دهان روزه و بعد از شب بیداری کشیده 23 ماه رمضان، چند ساعت بعد از پایان بیداری شب احیا، مردم با این شور و نشاط بیان توی خیابانها که به ما گزارش کردند کسانی که این محاسبات رو میکنند امسال در اغلب شهرهای کشور جمعیت راهپیمایان پرشورتر و از لحاظ کمیت بیشتر از سال گذشته و سالهای گذشته بود. این ملت بیدار است، این ملت پر انگیزه است، این ملت خسته نیست. اون کسانی که ترویج می کنند به تبع از تبلیغات دشمنان که این ملت خسته است، بی‌نشاط است، خودشون خستند، خودشون بی‌نشاطند، تعمیم می‌دهند، قیاس به نفس می‌کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه دوم نماز عید به پرشور و گسترده در بودن راهپیمایی روز قدس در کشورهای دیگر اشاره کردند و گفتند پیام رونق و شکوفایی بیشتر راهپیمایی روز قدس در کشورهای مختلف این است که با وجود تبلیغات بیگانگان نزدیکی و همجهتی ملت‌های مسلمان با ملت ایران بیشتر شده است. ایشان علت توطئه‌های مستمر قدرت‌های شیطانی ضد ملت ایران را نگرانی آنها از ایستادگی، اقتدار، استقلال و فکر بلند و ابتکاری ملت ایران دانستند و تأکید کردند البته این قدرت‌ها تلاش خود را می‌کنند اما همواره نیز شکست می‌خورند. رهبر انقلاب اسلامی اذعان رئیس جمهور آمریکا به بی‌دستاورد بودن 7 تریلیون دلار هزینه این کشور در منطقه غرب آسیا را به معنای شکست آنها در منطقه دانستند و گفتند این اعتراف نشان می‌دهد شیطان بزرگ با آن همه تلاش نتوانسته است به اهداف خود دست یابد و از این پس نیز هر چه در این منطقه پول خرج کنند باز هم به مقصود خود نخواهند رسید. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که ملت ایران باید بیدار و هوشیار باشد و توطئه ها را بشناسد افزودند
ملت ایران باید بیدار باشد، باید توطئه ها را بشناسد. برادران عزیز، خواهران عزیز، در سراسر کشور امروز توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده ملت ایران برای اینکه اینها رو خسته کنند، برای اینکه اینها رو ناامید کنند. این رو بدانید، همه باید در این زمینه تلاش کنند، هم دولت باید تلاش کند، هم مسئولین باید تلاش کنند. دولت یعنی مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی و حمدالله خوشبختانه یک کانون مرکزی برای رسیدگی به این امور با حضور رؤسای سه قوه و فعالان مسئولان قوای سگانه تشکیل شده است که این مسئله رو، مسئله مهم اقتصاد رو، قدم به قدم دنبال کنند و تصمیم‌های قاطع بگیرند و اجرا کنند.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که آحاد مردم نیز برای مقابله با این توطئه وظایفی دارند افزودند یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه جدی مردم قرار بگیرد پرهیز از اسراف و زیاده روی است. ایشان وحدت آحاد مردم و وحدت ملی و اجتماعی را موضوعی مهم خواندند و با اشاره به رواج پدیده ناپسند توهین و تهمت به یکدیگر در فضای مجازی خاطر نشان کردند.
مسئله وحدت آحاد مردم، وحدت ملی، وحدت اجتماعی مردم است. در فضای عمومی متاسفانه امروز در فضاهای مجازی توهین به یک دیگر، اهانت به یک دیگر، تهمت زدن به یک دیگر رایج شده است از سوی جمعی. البته این جمع مسلماً جمع زیادی نیستند، لکن کارشون به کشور و به فضای عمومی کشور صدمه میزند. اینها بعضیش گناه کبیره است. بایستی روح وحدت، روح اهتمام، پرداختن به یک دیگر رو بگذارن برای یه وقت دیگر. امروز که دشمن در مقابل کشور ایستاده است، همه با هم دست به دست هم بدن، متحد باشند، در یک جهت کار کنند برای استقلال و عظمت کشور.
جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان نظام، جمعی از قشرهای مختلف مردم و سفرای کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید فطر، یکی از مهمترین عوامل و عناصر شرافت و کرامت جامعه اسلامی و امت اسلامی را اتحاد و رفع اختلاف ها دانستند و با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی عامل اصلی ایجاد اختلاف در منطقه و در میان کشورهای اسلامی است گفتند مشکل رژیم صهیونیستی عدم مشروعیت است و رژیمی که بر پایه باطل تشکیل شده باشد به توفیق الهی و با همت ملت‌های مسلمان قطعاً نابود خواهد شد و از بین خواهد رفت. رهبر انقلاب اسلامی سیاست امروز استکبار در منطقه را ایجاد شکاف و اختلاف میان مسلمانان و در میان آحاد مردم کشورهای اسلامی دانستند و افزودند تنها راه مقابله با این سیاست امریکای جنایتکار و صهیونیست ها شناختن طراحی دشمن و ایستادگی در مقابل آن است. حضرت آیت الله خامنه ای مسئولیت دولت‌های اسلامی و زبدگان سیاسی، دینی و فرهنگی امت اسلامی را برای ایستادگی ملت‌ها در مقابل سیاست‌های استکبار خطیر برشمردند و با اشاره به اهداف رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه گفتند یکی از اهداف اصلی تأسیس این رژیم ایجاد اختلاف و مسئله سازی در میان ملت‌های مسلمان است، اما همه تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی که با مشکل مشروعیت مواجه است ماندگار نخواهد بود. ایشان با تأکید بر این که برقراری روابط دیپلماتیک آشکار یا پنهان برخی کشورهای سست عنصر منطقه با این رژیم اشغالگر و یا اقدام امریکا در انتقال سفارت خود به بیت المقدس مشکل رژیم صهیونیستی را حل نخواهد کرد افزودند این رژیم بر مبنای زور و تهدید و کشتار و اخراج یک ملت از سرزمین خود شکل گرفته و به همین علت عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی در دل ملت‌های اسلامی حک شده است و نمیتوان نقشه فلسطین را از حافظه تاریخی جغرافیای جهان حذف کرد. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر لزوم برگزاری همه پرسی در میان فلسطینیان واقعی هم از مسلمان، مسیحی و یهودی و شکلگیری نظام حکومتی فلسطین بر مبنای این همه پرسی خاطر نشان کردند.
مثل همه کشورهای آزاد دنیا مردم فلسطین بایستی مورد سوال قرار بگیرند، فلسطینیان واقعی، چه مسلمانشون، چه مسیحیشون و چه یهودیشون، اونهایی که فلسطینی هستند، نه اونایی که از جاهای دیگه وارد فلسطین شدن. اون کسانی که فلسطینی هستند باید مورد مراجعه آرائشون قرار بگیرند و از اونها نظرخواهی بشود. اونها نظام حکومتی کشور فلسطین رو معین کنند. اون نظام حکومتی تصمیم خواهد گرفت نسبت به کسانی که وارد این منطقه شدن، صهیونیست ها و رؤساشون و بقیه. اون نظام تصمیم خواهد گرفت. راه حل فلسطین جز این نیست و این همون نابود شدن و از بین رفتن رژیم باطل و جعلی صهیونیستی است که امروز بر سر کار است.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنان خود تأکید کردند با نابودی رژیم صهیونیستی امت اسلامی وحدت و عزت خود را به دست خواهد آورد. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی رئیس جمهور در سخنانی با بیان این که بیش از گذشته نیاز به تقویت فضای معنوی، وحدت، اعتماد و امید به آینده داریم گفت آنچه باید در کنار دولت قرار گیرد توان قوای دیگر و به ویژه مردم است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی دشمن را در شرایط فعلی فاقد تجربه و عقلانیت دانست و افزود جای شگفتی است قدرتی که دستش به خون مردم این منطقه از افغانستان و عراق و سوریه و یمن گرفته تا سایر مناطق آلوده است، نقاب صلح طلبی بر چهره زده و از مذاکره و صلح دم می‌زند و رژیم غاصبی که هر روز به کشتار مردم می‌پردازد به دور گردی روی آورده است تا چهره غلط و دروغینی را از نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران ترسیم کند. ادامه خبرها. امامان جمعه سراسر کشور نیز امروز در خطبه‌های نماز عید سعید فطر تأکید کردند اگر مسلمانان جهان وحدت کلمه داشته باشند دشمنان اسلام به اهداف شوم خود نخواهند رسید.
آیت الله محمدی در خطبه‌های امروز نماز عید فطر همدان با بیان اینکه دشمنان با شیطنت، رذالت و جنایت قصد بر هم زدن وحدت مسلمانان را دارند گفت گرد همایی عید سعید فطر و نماز با شکوه آن تو دهنی محکمی به آمریکا و سیاست‌های استکبار جهانی و همچنین رژیم اشغالگر قدس و دشمنان عالم است. حجت الاسلام و مسلمین قریشی هم در خطبه‌های امروز نماز عید سعید فطر با تاکید بر اینکه باید هوشیاری خود را بیشتر از گذشته حفظ کنیم گفت هوشیاری مردم در مقابله با توطئه‌های گوناگون دشمنان میتواند زمینه ساز خونسا کردن توطئه‌های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود و در این زمینه مردم دقت کنند که دشمنان به کدام نهاد توجه بیشتری دارد، چرا که دشمن هیچ موقع از نهادها تعریف و تمجید نمی‌کند و فقط قصد تخریب کشور و نهادهای حساس نظام را دارد. حجت الاسلام و المسلمین حسینی همدانی در جمع نمازگزار نماز عید فطر کرج با اشاره به اینکه دشمنان تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه را علیه ایران اعمال کرده‌اند گفت دشمنان با تحریم‌های جدید در صدد اعمال فشارهای مضاعف به ملت ایران هستند، اما با وجود وضعیت بد اقتصادی کشور دشمنان نیز سعی دارند که وضعیت کشور را بدتر جلوه دهند، در صورتی که به واقع چنین نیست و باید ملت و مسئولان دست در دست یکدیگر با اتحاد و یکدلی مشکلات را برطرف سازند.
در پایان به اطلاع می‌رسانم فردا شنبه 26 خرداد سال 1397 هجری شمسی است برابر با دوم شوال سال 1439 هجری قمری و 16 ژوئن سال 2018 میلادی. هنگام نیم شب شرقی امشب به افق قم 15 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا ساعت 4:09 دقیقه و هنگام طول آفتاب به افق قم ساعت 5:53 دقیقه خواهد بود. شبتان بخیر و خدا یار و نگهدارتون. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 21:16 است. صدای ما را از پخش شبکه رادیویی معارف میشنوید. جمعه شب 25 خرداد ماه و اول شوال المکرم، روز عید سعید فطر، در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم تا ساعت 24 امشب با ادامه این بخش از برنامه ها که انشالله فرصت همراهی ما رو داشته باشید. اما برای فرصت برنامه گفتگوی فرهنگی رو آماده پخش داریم که لحظات دیگه انشالله تقدیم شما خواهیم کرد. ساعت 21:50 مشروع خطبه های عید سعید فطر امروز تهران رو که رهبر معظم انقلاب ایراد فرمودن رو با هم دیگه خواهیم شنید. 22:20 بیانات مقام معظم رهبری رو میشنویم که در دیدار با سفرای کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید فطر انجام شده. و آخرین برنامه ما 22:35 تا جمعه ظهور خواهد بود که انشالله تقدیم شما خواهد شد. اما همراه میشیم در این فرصت با برنامه گفتگو فرهنگی با حضور حجت الاسلام و المسلمین نواب، گفتگو پیرامون مسائل فرهنگی کشورم.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی، تا فرهنگ عمومی، تا اخلاق، تا رفتار اجتماعی، شما همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی،
عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان فرهیخته برنامه گفتگوی فرهنگی، گفتگویی که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما تدارک دیده شده و اون بررسی مهمترین چالش‌های فرهنگی گذشته و پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی در گفتگو با صاحب نظران و شخصیت‌های عرصه فرهنگ. این هفته هم توفیق رو داریم تا در محضر سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابوالحسن نواب باشیم، رئیس محترم دانشگاه ادیان و مذاهب در دفتر کار ایشون در شهر مقدس قم در دانشگاه. جای نواب سلام علیکم، خیلی متشکر که توفیق پیدا کردیم در محضرتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض ادب و سلام و احترام دارم محضر جرابالی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فطرت و اخلاق و فضیلت.
خیلی متشکر. اگر اجازه بدید من با یک سوال کلی سوال مطرح کنم و اون چون بحث فرهنگ هست. در خصوص مسائل فرهنگی، به هر حال ما انقلاب اسلامی انقلابی است که بر پایه‌های فرهنگ استوار بوده، اگرچه که انقلابی است که در همه عرصه ها به هر حال واقعا دیگرگونی حاصل شده، عرصه اقتصاد، اجتماع و سیاست، ولی به هر حال ریشه اون در مسائل فرهنگی است، ولی به نظر میرسه که ما همچنان در مسائل فرهنگی شاید این واژه یک مظلومیت و محجوریتی دچارش باشه. از سالی اصلا این رو میپذیرید یا نه؟
عرض می شود که من همینطوری که میدونید و از سوابق منم مطلع هستید، برحال به دنیا ارتباط گسترده و وسیقی دارم و مرتب سفر کردم اینا، این کلیت این داستان را
قبول
ندارم. به این که بگم که فرهنگ به طور کلی، یعنی ما در این 40 سال هیچ نتونستیم بهره فرهنگی ببریم، نخیر. من معتقدم فرهنگ ما در خارج تقریبا 100% موفق بوده. ما تونستیم در بین مسلمانان و در بین محرومان و مستضعفین جهان یک صدای دیگری را ایجاد کنیم، و علی‌رغم اینکه بنا بود که بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اردوگاه شرق ما به یک تک صدایی برسیم، ما یک صدای دیگری را در دنیا در مقابل صدای استکبار ایجاد کردیم، و این صدا در مراحل مختلفی با عمل ما هم گره خورد در تهاجم به عراق. علی‌رغم اینکه عراق به ما هجوم برده بود، 8 سال جنگ بیرحمانه ای را علیه ما انجام داده بود، ولی وقتی جهان علیه عراق شوریدند ما به دنیا نپیوستیم. ما هم تجاوز صدام به کویت را محکوم کردیم و هم تجاوز آمریکا به صدام را محکوم کردیم. ما تنها یا معدود کشورهایی بودیم که هر دو تجاوز را محکوم کردیم و گفتیم تجاوز صدام به کویت دلیل تجاوز آمریکا به مردم عراق نمیشه. این صدای متفاوت ما بود. بعدش در حمله داعش به عراق و سوریه باز ما صدای متفاوتی را داشتیم و بعد عملکرد متفاوتی داشتیم و بعد حضور متفاوتی داشتیم در جنگ حمله طالبان به افغانستان و بعد تهاجم آمریکا به افغانستان به بهانه طالبان. در اونجا هم باز ما صدای متفاوتی داشتیم و عملکرد متفاوتی داشتیم. بنابراین این عملکرد متفاوت ما و اون صدای متفاوت ما یه هماهنگی را داشت که این هماهنگی الان در دنیا ثبت شده است. بنابر قدرت آمریکا در خیلی جاهای دنیا خودش را داره شاخشونه میکشه و ما هم در مقابل اون صدای متفاوتی داریم. البته یواش یواش به برکت این چند صدایی در دنیا ایجاد شده و باز چین و روسیه دو مرتبه احساس قدرت کردند و دو مرتبه صدای متفاوتی رو در جهان دارن عرضه می کنن. چین چند سالی سکوت کرد تا بنیه اقتصادی قوی هم پیدا کرد و امروز به عنوان یه بنیه اقتصادی قوی و یه اردوگاه متفاوت یه نگاه متفاوتی به جهان داره. و همچنین روسیه امروز هم پایگاه اقتصادی خوبی داره و هم جایگاه سیاسی خوب و هم نگاه متفاوت و صدای متفاوت دارد. و بنابراین شاید بشه گفت که انقلاب اسلامی ایران پیشگام چند صدایی در جهان شد. اما ما علی‌رغم این مشکلات فرهنگی زیادی در کشور داریم که
ناشی از
شاید شاید توقعمون هم زیاد باشه، ولی اینها ناشی از این یکی بی‌تجربگی بود و یک نوع تمامیت خواهی و نگاه حد اکثری که ما به مسائل داریم، که البته یواش یواش این نگاه حد اکثری را تغییرش دادیم. ببینید ما در سالهای اول انقلاب که الان حجاب خیلی معنی نداشت، با شروع جنگ حجاب معنی پیدا کرد، با یه سالهای نهایی جنگ حجاب رفت روی مسائل حساس، تا اونجا رسیدیم که به رنگ پوشش هم گیر دادیم. اون فشارها باعث شد که الان دست برداشتیم، یعنی فشار اصلا دست از اون فنر برداشتیم، فنرم پریده بالا. این فشارها در جاهای دیگه هم جواب میدن. حالا ما همینطور داریم تجربه میکنیم میریم جلو، یه سری فشار میاریم رو همه چیز. خب مثلا فرض کن که توی ورود ادارات میگفته آقا تو اداره این کار نکن، اون کار نکن، اون کار نکن، تا حد اقلی که مثلا یه بعضی دیگه به افراط رسوندن، بعضی ادارات خانوم ها رو بو میکردن، یه ذره بوی عط میدادن مثلا بهشون گیر میدادن. حالا الان بیه دویلی از اون طرف افتاده است. میزان مصرف ملازم آرایشی توی ایران یکی از بالاترین آمار در جهانه،
مصرف
نسبت به جمع. خب این نتیجه افراط تفریط. خب آقای نواب تو خودت هم جز یکی از اون آدمایی بودی که
تصمیم گیران بودی،
تصمیم گیران. نه میگم نه، من از اون 30 سال قبلم من راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردم، چوبش هم محکم خوردم و به اون چوبایی که خوردم افتخار میکنم. ببینید بسیاری از این آدمای ما که تغییر روش دادن توی مثلا بحث سیاسی، شدیدترین افراد ما در ضد آمریکا الان خب میدونید با اردوگاه غرب مناسبات خوبی برقرار کردن، که به طوری که ما الان چپ صادق کم داریم، چپی که سال 57 و 58 59 60 علیه آمریکا بوده و امروز هم علیه آمریکا باشه ما کم داریم به تعداد انگشتان دست. بسیاری از اینها تغییر روش دادن و
دیگردیسی ایجاد شده.
آره در موازهشون نسبت به غرب. خب ولی ما نه، ما به اردوگاه مثلا چپ متصل نبودیم، کسی ما رو چپ نمیدونسته، ما رو از اول مستقل میدونستن، ولی مستقل مثلا با شعارهایی که من خودم را از 40 سال قبل که 20 سالم بوده، آغاز انقلاب اسلامی بوده، تا امروز یادم اصولگرا میدونم. بعد همطور در مورد پوشش رنگ حجاب و در مقابل همه سختگیری ها که ما یه موضع معتدل و منعطفی داشتیم و ما الان هم معترض به این وضع حجاب هستیم، میگیم که بسیار ساکتید.
بسیار متشکر. ما همچنان با گفتگوی فرهنگی در خدمت جناب دوستان و المسلمین آقای سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب هستیم و خب سال اول رو به طور مصطفی پاسخ دادید. در خصوص تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر در جریان خارج از ایران که شک و تردید نیست، توضیحات خوبی هم ازتایی دادید. سوال من بیشتر در خصوص مسائل داخلی بود که اونم وارد شدید. سوالم از یه زاویه دیگه میپرسم، آیا طی 40 سال گذشته سیاست‌های فرهنگی ما از یک هماهنگی لازم، هارمونی لازم رو داشته؟ یعنی در دولت‌های مختلف ما یک سیاست فرهنگی واحد رو پیگیری کردیم یا نه هر دولتی یک سیاست فرهنگی برای خودش داشته؟ آیا اصلا ما سند بالادستی در مورد مسائل فرهنگی داریم، داشتیم؟
ببینید در مورد فرهنگ در ایران دو تا مدعی هست، اینو فراموش نکنید. یه مدعی دولت، یه مدعی روحانیت، و این دوگانگی بین این دو مدعی این مشکلاتی که می‌فرمایید ایجاد کرد.
دولت رو جدای از روحانیت در نظام جمهوری اسلامی بایستی تلقی کنیم؟
عملا اینطوری شده، نباید تلقی کنیم ولی عملا اینطوری شده. عملا دولت‌ها همیشه سیاست‌هاشون بر یه منطقی استوار بوده و روحانیت هم بر یک منطق دیگه، و اینا نتونستن بین خودشون هماهنگی لازم به وجود بیارند. حمایت روحانیت از دولت همیشه برقرار بوده و اعتراض روحانیت هم به دولت همیشه برقرار.
آخه رؤسای دولت اکثرا به جز یک مورد همه روحانی بودن، خودشون برخواسته از حوزه بودند.
مگر روحانیت یک گروه هست؟ ببینید روحانیت که تمایل به کاره،
یعنی انشقاق فرهنگی شما در درون روحانیت هم میبینید؟
بله بله کاملا. یعنی تفاوت نگاه ها، حوزه علمی تشیع چند صدایی درش از چند صد سال قبل بوده، نه از الان. ما میتونیم برگردیم به زمان شیخ مفید و شیخ صدوق، یعنی هزار سال قبل هم چند صدایی در حوزه علمی تشیع بوده. این وقت در مسائل قلوف، در مسائل علم اما، در مسائل
خب اونها اساسی. صرفا مباحث علمی بوده جوای نواب. الان ما این مسائل فرهنگی
نه، اونها آثار جامعه داشته، اصلا اینطوری نبوده. همون مسائل قلوب
ولی به حساسیت امروز نبوده لااقل،
چون حاکمیت دست ما نبوده. الان حساسیتش به این دلیل اضافه شده که حاکمیت دست ما اومده، و الا اون وقتم علم امامی که شیخ صدوق میگید و محدودیتی که قائل بود و کوچکترین حرکتی را بهش میگفت قلوب، در حالی که شیخ مفید